رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رسانه‌های روسیه از بازداشت باز یک زاده تاجیکستان در پیوند با حمله به تالار کنسرتی کروکوس سیتی خبر دادند. روز 26 اپریل چند رسانه با تکیه به منبع‌های خود در ساختارهای حفظ قانون نوشت که این شخص جمعه‌خان قربانوف 21 ساله یک ساکن ناحیه فرخوری تاجیکستان میباشد. نسبت قربانوف بر اساس ماده صادر کردن عمل تروریستی پرونده باز شده است. در باره گمان بر نو در حمله کروکوس و جزئیات پرونده تفصیلات داده نشده است. نظر قربانوف و وکیلان او هم دسترس نیست و هنوز مقامات در تاجیکستان هم در این باره و هویت قربانوف خبری نشر نکردند. تا امروز 11 شهروند تاجیکستان با گمان تیراندازی در مجمع کروکوس سیتی هال بازداشت شدند و با سبب تحت شکنجه بی‌رحمانه جریان گرفتن این بازداشت و اعتراف اولیه جنایت، حامیان حقوق به درستی اتهام روسیه نسبت این نفران با شبهه می نگرند. در شهر بودکند ملاقات نوبتی گروه های کاری وابسته به علامتگذاری مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. در دوام یک هفته جلسه های گروه های کاری تپوگرافی در مورد خط گزارشی سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تبادل نظر نمودند. جزئیات از این بیش دادن نمی شود. مقامات تاجیکستان ماه فوریه گفتند در پی مذاکره های فعال و متصل با قرغیزستان در سال 2023 از 980 کیلومتر خط سرحد تخمیناً 90% موافقه شده است. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف گفت خبری از سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدن گروه زنان و کودکان را استقبال میکند. در اظهارات یونیسف که 26 اپریل نشر شد، به اجرای عهده‌داری های حکومت تاجیکستان بر پایه اعلامیه حقوق کودک و حمایش مادران و کودکان به اهل و جامعه بهای بلند داده شده است. این سازمان تاکید کرده است که نه همه دعوت‌های یونیسف از کشورهای دیگر برای بازگردان شهروندانشان از اردوگاه‌های سوریه و عراق که در حال بسیار بد زندگی می‌کنند شنیده می‌شوند. روز 25 اپریل از سوریه به دوشنبه با هواپیما یک گروه دیگری زنان و کودکان تاجیک برده شدند. مقامات گفتند آنها نمایندگان 13 اویله و در مجموع 47 نفر می باشند. این نفران اعضای اویله های جنگجویان پیشین گروه تندروی دولت اسلامی یا دایش هستند که بعد سال 2014 همراه با اویله هایشان به قلمروهای سوریه و عراق رفته بعدن کشته یا ناپدید شده اند. بعضی کودکان در آنجا به دنیا آمدند. تاجیکستان بیش از 300 عضو اویله های جنگجویان دایش را برگردانیده است. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان از بازداشت گروه خبر داد که به نوشته نهاد با قاچاق مواد مخدر از خاک تاجیکستان به قرغیزستان مشغول بود. دو مرد بازداشت شده که هویت و شهروندیشان معلوم نیست با اتهام قاچاق حشیش در حجم بیش از 19 کیلوگرم بازداشت شدند، گفته است وزارت کارهای داخلی قرغیزستان. نظری مقامات تاجیکستان به این عملیات معلوم نیست. بعد مناقشه پرخشونتی مرزی سال 2021 قرغیزستان سرحدش را با تاجیکستان بست. اوکراین گفت که روسیه شب 27 اپریل یک حمله گسترده هواپیماهای بسرنشین را به مؤسسه های انرژی انجام داده است. دتک، بزرگترین شرکت خصوصی انرژی اوکراین، گفت 4 نیروگاه برق گرمی‌دهی آن آسیب دیدند. دشمن باری دیگر انشاءات انرژتیکی اوکراین را به طور عمومی تیرباران کرد، آمده است در اظهارات دتک. وزیر انرژی هرمن هالوشنکا گفت ضربه های روسیه به ولایت دنیپروپتروفسک در مرکز اوکراین و ولایت های غربی لیووف و ایوانا فرانکوفسک نگرانیده شده است. هالوشنکا گفت یک کارمند ساحه انرژی مجروح شده است. مقامات اینچنین گفتند که در خارکف، دومین شهر بزرگ اوکراین، یک بیمارستان روحی آسیب دیده و یک نفر در حمله موشکی روسیه زخمی شده است. فرمانده نیروهای هوای اوکراین روز 27 اپریل گفت نیروهای دفاع هوایی اوکراین از 34 موشک روسیه در یک حمله یک شبه 21 تاش را سرنگون کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حادثه در مسکو و تلاش داوداو در تاجیکستان.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حادثه کراکوس روسیه و فشارهای شدید در پی آن بالای مهاجران وادار کرده است که در تاجیکستان به دنبال ایجاد جایهای بیشتری کار باشند. آژانس روش بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در تاجیکستان به راه اندازی طرحهای آغاز کرده است که شدت مهاجرت از تاجیکستان را به روسیه کم کند. پیتر رایلی رهبر USAID در تاجیکستان میگوید که ما سالهای زیاد در تاجیکستان هستیم و می دانیم که اینجا ظرفیت ها زیادند.
ما باور داریم که اکثر مردم می خواهند در کشور خود بمانند، جامعه خود را روش دهند و اویله های خود را دستگیری کنند. من بر اینم که در روسیه مهاجر بودن خیلی سخت است. البته آنها برای نیکو احوالی اویله هایشون و دریاب کردن مزد مهنت سفر میکنند. امید داریم که با دستگیری بخش خصوصی صاحبکاری امکانیت های خوبی فراهم میسازد که شدت مهاجرت را کمتر نماییم، که جوانان اینجا بمانند و تاجیکستان را بسازند. اطمینان دارم کاری آسان نیست و خیلی دشوار است که مهاجرت مهنتی را به روسیه کم کنیم. امیدوارم لایحه های ما برای رشد تاجیکستان مساعدت میکند، شدت مهاجرت را پس میسازد و جوانان در نزد خانواده بمانند.
USAID به طرح 18 میلیون دلاری روش صاحبکاری و تأسیس جایهای کاری میخواهد در همکاری با نهادهای دولتی تاجیکستان و بخش خصوصی در رشته های نساجی، کارکرد غذا و فناوری های اطلاعاتی 5000 جای کار ایجاد شود. دلشاد جورزاده رهبری مؤسسه تشکل و رشد صاحبکاری کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از مساعد بودن فضای صاحبکاری در تاجیکستان میگوید.
برای مملکت ما، برای حکومت ما رشد صاحبکاری همه وقت اولویت بود و می خاطر همه وقت تشبث های نو هست، قانون مخصوص برای رشد صاحبکاری است، نالوگوی پاسلابلنیا به زبان روسی میگن. برای صاحبکاری تاجیکستان بهترین امکانات دارد، یعنی که امکاناتی که بسیار از جانب حکومت پیش بینی کرده میشد ما استفاده بردن می توانیم.
صرف نظر از توصیف های منصبداران، تحلیلگران برای رشد بخش هایی که در آنها امکان تاسیس جای کاری زیاد وجود دارد، دسترسی به سرمایه گذاری، بازار قرض های دارای درصدی های بلند، کم بودن سرمایه های وینچوری، نارسایی کادرهای بلند اختصاص، نامناسب بودن سطح دانش ختم کرده های دانشگاه ها و مشکلات و مانع های گوناگون را نیز می بینند. شهرجان شریپوف یکی از مؤسسان سازمان این لمخانه بر این است که فضای سرمایه گذاری باید موافق تر شود.
اکوسیستم صاحبکاری با مانعهای گوناگون تنظیم کننده، روندهای مرکب بیروکراتی و چارچوب‌های حقوقی نووزه یعنی نامعین روبرو می شوند که برای رشد صاحبکاری لازم می باشد. این مانعها برای صاحبکاران نامعینی وجود میارند، سرمایه گذاران احتمالی را هم در تاجیکستان و هم از خارج دور میسازد و قابلیت رشد بیزنس های اینوواسیونی را کاهش میدهند.
اما عبدالرؤوف جورایف، مشاور کاتبات شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به بهتر کردن فضای سرمایه گذاری، میگوید که حکومت تلاش دارد این مانعها را کاهش دهد و نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت تاجیکستان قبول کرده می شود.
نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود. وابسته به این مساعدتی هم شما هم لایحه مذکور موافق مقصد دانسته می شود.
برخی از صاحبکاران به کم تاثیر بودن طرحا و در نظر نگرفتن آینده بازار آنها اشاره می کنند و می گویند طرحا نه تنها استحصال بلکه امکانات فروختن محصولات را نیز در نظر بگیرند تا طرح از حرف و عمل تبدیل شود. بختیار عبدالواحد صاحبکار و مدیر شرکت حریف که به استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی مشغول است می گوید آینده ای طرحا هم باید در نظر گرفته شود.
اگر محصولات استحصال می شود و باید تنها برای مثال لیموی با مزه از تاجیکستان عبارت نباشد، باید این تجهیزات و این تکنولوژی به بازار مشخصه و به طلبات مشخص نگرانیده و موافق کرده شده باشد. یعنی مبلغ گذاری این ساحه های تجارت باید دانش های علاوه هم بیاورد.
هرچند سالهای اخیر تاجیکستان به ایجاد جای کار و رشد صاحبکاری توجه بیشتر میکند، ولی اقتصاد این کشور همانا پایبند مهاجرین کاری در روسیه است. اکنون فشارهای روسیه در سطح بالای دولت نیز رهبران را نگران کرده است. پرزیدنت امام‌علی رحمان 11 اپریل هنگام سفرش به ولایت سوخت اقرار کرد که کشورش باید با تشکیل شغل بیشتر شدت مهاجرت مهنتی شهروندان را کاهش دهد. بر اساس اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، از 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2,506,200 تن مشغول کار بوده 387,000 مهاجر است. اما شماره شخصان بیکار این نهاد همگی 58,000 می داند که آن را شبهه برانگیز می دانند. از جمله سال 2020 بانک جهانی شماره بیکاران را در کشور 5 برابر بیشتر از آمار رسمی گفته بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده محمد کریم امام‌علی، جوانی که در پی سرازیر شدن از آشیانه پنجم یک بنای استقامتی فوتید، از مقامات پیدا و مجازات نمودن عاملان مرگ او را خواستند. مقامات دادستانی سنجش حادثه را شروع کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محمد کریم امام‌علی 24 سال داشته و همراه یک رفیقش در منزل اجاره‌ای در شهر وحدت به سر می‌برده است. حادثه روز 12 اپریل در شهر وحدت در حال رخ داده است که به گفته شاهدان جوان می‌خواست است با بند از آشیانه پنجم پایین شود. با ادعای برخی از نزدیکان احتمال او از ترس ابلاوه این راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. محمد امام‌علی برادر محمد کریم روز 22 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت تا جای می‌داند افراد در منزل اجاره برادرش را سخت می‌کوبند و او از ترس تلاش به بند پایین شدن را کرده است.
وقت داشت می‌شدن می‌دونند آخر یکی هم می‌فرم بند خط 4 متر 13 بوده.
به نقل نزدیکان مرحوم، بعد حادثه پدر و مادر محمد کریم امام‌علی به دادستان وحدت دعوت شده در آنجا عریضه نوشتند. در پرکراتورای وحدت تخمین زدند که ممکن همان روز پشت در محمد کریم نظیر برق آمده در را تق زده است، لیکن این ناممکن است چون که آن روز نفران در را سخت زده قریب شکستند. نظیر برق تا شکستن در را نمی کوبد. افسود یکی از نزدیکان محمد کریم امام‌علی. والدان این جوان از مقامات طلب نمودند که قضیه پسرشان جدی تحقیق شود. آنها طلب نمودند که افرادی که در منزل پسرش را تلاشی کشودن کردند یافته عاملان مرگ او را آشکار نمویند. مرکز مطبوعات دادستان کل موضوع را شرح نداده، گفتم به دادستان وحدت مراجعه کنید. داستان تقوی‌زاده، یک مسئول دادستان وحدت، روز 22 اپریل در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت وابسته به این حادثه سنجش ادامه دارد و از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. وی افسود اگر سوالی باشد مرحمت به شعبه مطبوعات پرکراتورای ژنرالی مراجعه کنید. جسد محمد کریم امام‌علی را پیوندانش روز 12 اپریل از سردخانه شهر وحدت دریافت کردند. والدان جوان در محله 9 کیلومتری دوشنبه زندگی می‌کنند، ولی خودی وی به گفته نزدیکانش نیم ماه اخیر در وحدت کار و در خانه اجاره استقامت داشته است. پیوندان محمد کریم امام‌علی می‌گویند وی بعد از ختم یک کالج در تاجیکستان به ورزش مشغول بود و بعداً راه روسیه را پیش گرفت. سال پیش از روسیه خارج شده به تاجیکستان برگشت و به تعمیر ماشین ها مشغول بود. چند وقتی اخیر وی با یک همسبقش در خانه در وحدت زندگی میکرده است. محمد کریم امام‌علی اویلادور نبوده است و در ارتش هم خدمت نکرده است. به گفته نزدیکان تا زمان حادثه به او رسما دعوتنامه حربی نامده بوده است. حادثه در شب روز رخ داده است که در تاجیکستان موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح ادامه دارد و در گذشته شکایت ها از تلاش به منزل جوانان در آمدن و جلب اجباری آنها بارها صدا داده است. مسئولین همیشه ادعاها درباره اجباران به خدمت بردن جوانان را رد می کنند، اما تقریبا در هر موسم شکایت ها از سرباز شکار یا ابلاوه رسانه‌ای می شود. در گذشته هم حادثه بود که تلاش فرار جوانان از ارتش با فاجعه انجام یافتند. چند سال پیش در خوجند هنی فرار از ابلاوه جوان 23 ساله از آشیانه چهارم افتیده ستون موره شکسته بود.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه آزادی نقطه org یا آزادی
خدمات علاقه تاجیکستان می گوید شرکت های مخابراتی دوباره در پی بالا بردن نرخ تارفه های خدمت رسانی هستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این نهاد روز 22 اپریل در اظهارات نوشت بعضی شرکت های مخابراتی دوباره تلاش دارند که با هر راه واسطه نرخ خدمت رسانی های علاقه موبیلی را بلند نمایند. اما در اظهارات خدمات از یگان شرکت نام برده نشده است و هم معلوم نیست که نرخ تارفه ها چقدر افزایش می‌یابد. شرکت های مخابراتی کشور تا حال در این باره رسماً خبر نداده اند. خدمات علاقه بار دیگر مخالفت خود را به بالا بردن نرخ تارفه های موبیلی و اینترنت بیان کرده از شرکت ها خواسته است به هر اقدام ناسنجیده، هنگام برانگیز و به اعتبار کننده دست نزنند. آخری ماه ینوری امسال سه شرکت کلان موبیلی تاجیکستان، میگافون، تیسل و واویلون خبر دادند که خدمات خود را گران تر می کنند. شرکت ها دلیل بالا بردن نرخ تارفه ها را گران تر شدن نیروی برق، قیمه شدن سوزشواری، به قرب شوی پول و زیاد شدن نشاندهنده ها برای حساب ها گفتند. خدمات زیدی انحصاری تاجیکستان هم از موقع شرکت های موبیلی حمایت کرده بود. اما در پی ناراضگی خدمات علاقه شرکت ها از تصمیم خود دست کشیدند. مسئله بالا بردن نرخ خدمات مخابراتی و خصوص اینترنت همیشه در تاجیکستان ناراضگی کاربران را به دنبال دارد. آن هم در شرایطی که انتقاد از صفت علاقه موبیلی و سرعت اینترنت در کشور زیاد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
روز جمعه وکیلان مرافع تیمور ایوانوف معاون بازداشت شده وزارت دفاع روسیه از دادگاه مسکو طلب کردند که حبس دو ماهی او را به حبس خانگی عوض کنند. کارشناسان مستقل به این نظرند که معاون وزیر با خیانت به وطن متهم می شود، هرچند تا هنوز این عیبنامه رسما صدا نداده است. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
تیمور ایوانوف با فرم جنرالی وارد تالار دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB خدمات فدرالی امنیت معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغی پارا آشکار نمی شود.
کشتی ها، چخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رویس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی.
همراه با ایوانوف چند تنی دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژنی استوری با تکیه به دو منبع اطلاع می‌دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است.
با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی‌کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت.
خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد.
باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست.
در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شده‌اند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف انعکاس یافته است.
ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت نوعیان ساعت گرانبه های پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده آور است.
تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود کسمدروم شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشن آن ساختمان بناها در شهر اشغال شده ماریوپول است.
تیمور ایوانوف معاون سرگی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان ماریوپول که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده، از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش های وزارت حیاتی پر عیش و عشرت دارد. برای خود کوشک و قصر می سازد.
شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار میکنیم.
قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسر اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیاد نوالنی در یوتیوب جای داده است تقریبا 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد منیوویچ به فرانسه هجرت نمود. در میانه های سال 2023 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارش نوی درباره عشق ورزی های گنرال های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش میگویند همسری ایوانوف ایواز شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه های دولتی روسیه اللکای درباره کافتوکاو در مجتمع عصر 19 در مرکز مسکو که مکان زیستی ایوانوف میباشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفورتوی مسکو نگهداری خواهد شد.
آیا روسا که فیراری بگو چی نون داری که با دوم تو اسیرم تو چرا خبر نداری نگوشی نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگوشی نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم قشنگی چی بزیدی دل ربایی دل فریبی چی قشنگی چی بزیدی دل ربایی دل فریبی بای بای نگو نگاشید نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگاشید نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست وینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپی آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپی آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظری شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دست اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوت‌های